به خشوع باشن، اهل تواضع باشن. یه حدیث دیگه دیدم، تعجب نکنید، اینو میگم که تعجب نکنید، علام از منبر، آقا یعنی چه ملاک رسالت اینه؟ بله همینه، ملاک رسالت تواضعه، ملاک رسالت جود و بخششه، ملاک رسالت اخلاقه، ملاک رسالت شرح صدر حوصله است. از امام هادی علیه السلام کسی سوال کرد آقا شما ائمه گاهی شما در یه نقطه عالمید، پدر بزرگوارتون یه نقطه دیگر از عالم، پدرتون از دنیا میره به شهادت میرسه، از کجا متوجه میشید که شما امامت شما آغاز شده، پدرتون به شهادت رسیده؟ خیلی ائمه اینجوری بودن دیگه، پدر یک جا بود، پسر یه جا دیگه بود. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما زندان بغداد بود، امام رضا مدینه بود، از کجا متوجه شدن؟ امام رضا علیه السلام خراسان بود، به شهادت رسیدن، امام جواد مدینه بودن، امام جواد بغداد و خراسان بودن، امام هادی مدینه بودن. گفتن آقا از کجا متوجه میشید رسالت شما شروع شده؟ الله اکبر. حدیث رو کافی مرحوم کلینی، حضرت فرمود خداوند یک حالت تواضعی به ما میده، ما احساس میکنیم ائمه همیشه تواضع داشتن، ولی وقتی رسالتشون آغاز میشه متوجه میشیم بار سنگین امامت رو دوش ما گذاشته شد. عرض کردم روایت ببینید در کافی مرحوم کلینی، انبیا اینجوری بودن، اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا، از همه خودشونو کوچیک‌تر میدیدن. این جمله رو فراوان شنیدید از امام سجاد علیه السلام، حضرت میفرمود انا اقل الاقلین، امام ولی خدا حجت خدا. ما ها حاضر نیستیم این حرفو بزنیم، تعارف هم که شده حاضر نیستیم بگیم امام سجاد حجت خدا ولی خدا، انا اقل الاقلین بل اقل من الذره، من کمترین کمترین ها هستم. خدا رحمت کند، بعضی از بزرگان در حالات به نظرم وحید بهبهانی هست، گفتن آقا چی شد شما به این همه مقامات رسیدید؟ فرمود من در زندگی همیشه خودم رو هیچ حساب میکردم، هیچ ابن هیچ ابن هیچ، حالا هیچ فارسیه ولی اینجوری میگو، هیچ ابن هیچ ابن هیچ، اضل شیء نفسا. خب این جمله ادامه داره، به محمد و آل محمد ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح و شهدا امام شهیدان غریق رحمتت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظم مؤید منصور بدار، مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان، رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما. خدایا قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، به ما توفیق نصرت و یاری از جلب رضایتش، شهادت در رکابش عنایت بفرما، و عجل فی فرج مولانا.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه الأخيار، صل على محمد وآله وصحبه الأخيار، يا رسول الله يا خير خلق الله، يا نبي الله يا نور عرش الله،
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله،
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين، يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله.
رسول الله حبيب الله، نبي الله يا مختار رسول الله
رسول
الله حبيب الله
حبيب
نبي الله
نبي الله
يا مختار
يا شغلي به مدى الأزمان
طه النبي العدنان من جاء بالقرآن
عيني وسؤلي وكل شغلي
به مدى الأزمان
صلوا على خير نام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
صلوا على
خير الأنام صلوا على
خير الأنام
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
صلوا على
خير الأنام صلوا على
خير
الأنام يا رسول الله يا خير خلق الله يا نبي الله يا نور عرش الله
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله رسول
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده، آنچه شنیدیم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی بود در برنامه بربال سخن. ساعت 13 امروز این سخنرانی برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. ما همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم و از علاقمندان به برنامه رواق معرفت دعوت میکنم با این برنامه همراه باشن. نقشه اجتماعی امام علیه السلام موضوع این برنامه هست با کارشناسی حجت الاسلام جبرئیلی.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم، بحثی که در دوره جدید با عنوان کلام اجتماعی با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی در خدمت شما هستیم. جناب استاد جبرئیلی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی اینجا و یکایک شنوندگان محترم، از لطف شما ممنون. با ادامه مباحث در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
در برنامه گذشته در حوزه امامت داشتیم بحث می‌کردیم، از مصادیق کلام اجتماعی، از امامت اجتماعی یاد کردید. به تناسب خب بعد از تعریف امامت و مباحثی که در حوزه امامت اجتماعی مطرح میشه، وظیفه اصلی اهل بیت رو مطرح کردید که در راستای تبیین دین مبین اسلام و نشانه‌های ناب اسلام اهل بیت تلاش بسیاری رو انجام دادند. این تلاش ها در دو ساحت و دو حیطه ایجابی و سلبی مطرح میشه. ایجابی به این معنا که خب از ابتدای هم دیدگاهی رو اهل بیت مطرح میکنن به عنوان اندیشه ناب و اصیل اسلامی. رویکرد سلبی یعنی رویکردهای رقیب و بدیلی که در فضای جهان اسلام شکل گرفته بود، چه حالا از سوی خلفا دوران بنی امیه، دوران بنی عباس و چه جریانهای فکری که در اون فضای اون دوران در دوره 250 ساله حضور اهل بیت علیهم السلام مطرح میشد. اهل بیت واکنش‌هایی رو نشون میدادن و جلوی انحرافات رو میگرفتن. خب در کنار بیان نگاه منفی اون جریان‌های رقیب به رویکرد ایجابی هم می‌پرداختن. همونجور که اشاره کردید، خب دستگاه خلافت هم بیکار نبود و در راستای کنار گذاشتن اهل بیت به عنوان شخصیت‌های بسیار بزرگواری که خب بالاخره تبیین دیدگاه صحیح اسلامی، در واقع جلوگیری از اقدام دستگاه خلافت خواهد بود، چون اونها رویکردهای مخالف دین مبین اسلام داشتند. در همین راستا دستگاه خلافت چند کار رو در مقابله با اهل بیت دنبال میکرد که به 6 مورد از اطلاعی اشاره کردید: ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم، کنترل فعالیت‌های اهل بیت، حالا با جاسوس گذاشتنی که بوده، ازدواج‌های اجباری بوده، احضار اهل بیت به دستگاه خلافت به دربارها، تبعید خود اهل بیت که البته خب این تبعید یا خودخواسته بود، یعنی خب امام نمیتوانست اون مکان بمونه و به هر دلیلی حضرت امام سجاد رو به عنوان نمونه داریم و دیگر اهل بیت هم به همین شکل هستن، یا به اجبار خود دستگاه خلافت این کار رو میکرد. شهادت اهل بیت که اصل شهادت اهل بیت در واقع حذف فیزیکی اهل بیت برای جلوگیری از اقدامات ائمه معصومین بوده و نهایتا جایگزین کردن دیگران، حالا عمدتا از سوی دستگاه خلافت عالمان درباری ساخته میشدن که در برابر دستگاه امامت مطالب خودشون رو مطرح کنه. خب در همین راستا فرمودید که اهل بیت هم در مقابله با این اقداماتی که جریان دستگاه خلافت انجام میداد، اقدامات اساسی مبنایی و با تفکر عمیق رو دنبال میکردن. حالا فارغ از اون بحث علم امام و رویکردهایی که ما نگاه به عصمت و علم داریم، ولی خب وقتی نگاه میکنیم به تاریخ زندگی اهل بیت، واقعا میبینیم یک شخصیت های طراز اولی که همه ابعاد رو سنجیدن و در مقابله با دستگاه خلافت اقدامات جدی رو انجام دادن. به یک مورد در برنامه قبل اشاره کردی، تحت عنوان ایجاد تشکیلات، یعنی برنامه منسجمی رو اهل بیت برای تربیت افراد دنبال میکردن. خود این بحث، خود برنامه منسجم که در راستای ایجاد تشکیلات داشتن، در سه قالب از تالیب اشاره کردید که در واقع راهبردهای اجرایی کردن تشکیلات بوده: نهاد آموزش، شبکه وکالت و به کارگیری روش تقیه. به نهاد آموزش در جلسه قبل اشاره کردیم، شبکه وکالت رو به اجمال توضیحی دادید که قرار ما در برنامه امروز توضیحات بیشتر شما رو بشنویم و روش تقیه ببخشید. طول کشید به جهت اینکه خب ممکنه شنونده‌ای در فضای بحث قرار نداشته باشه، از چندگاهی ما تکرار این مباحث رو میگیم در اصل فضای برنامه ما قرار داشته باشه تا بتونه از برنامه امروز هم بهره کافی رو ببره.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خیلی خوب بود. بنابراین من مستقیم میرم همون جایی که شما منو رسوندید و آوردید، و اون دومین راه برای اجرایی کردن تشکیلات یعنی شبکه وکالت. شما کی وکیل انتخاب میکنی؟ موقعی که سر شلوغ باشه،
یا حضور ندارم،
یا حضور نداری، یا خودت نمیتونی، یک نفر دیگر رو به وکالت میفرستی. در هر صورت خود وکالت نشون میده که یک جایگاه و یک پایگاه و یک موقعیت و یک شرایط فراتر از فرده.
بله.
و لذا غیر از حضرت امیر علیه السلام که به عنوان حاکم فرمانداران رو میفرستاد که ما خیلی کاری به اون نداریم، به اونا نمیگیم وکیل، اون مقام منصب اجرایی و سیاسی بود،
فرماندار،
استاندار. لذا ما وکالت رو از زمان حضرت امیر علیه السلام شروع نمی کنیم، کمان که از زمان حضرت پیامبر هم شروع نمی کنیم، چون پیامبر هم حاکم بود، اونا رو به عنوان حاکم میفرستاد و به عنوان فرماندار یا وکیل، اگرم وکیل هست، نماینده. لذا شبکه وکالت رو در ائمه اهل بیت معمولاً از امام صادق شروع میکنیم، با اینکه امام حسین هم وکیل فرستاد برای کوفه، مسلم ابن عقیل، ولی باز اون وکالتی که مسلم، جناب مسلم برای حضرت امام حسین داشت، یا اون قیس ابن مسهر سیداوی، باز اونا رو در اینجا نمیاریم. منظورمون از وکالت همین وکالت حاکی از یک تشکیلات منسجم و انسجام یافته است که از حضرت امام صادق علیه السلام شروع شد. وکالت هم آقای دکتر زود ذهن شنوندگان نره، لازم نیست وکالت حتما در بحث اقتصادی باشه
یا حقوقی باشه،
در حقوقی باشه، نه، وکالت در بحث علمیه.
بله.
اینا وکیل امام بودن، از طرف امام معزون بودن، اجازه داشتن که بشینن و فتوا بدن و امام هم به شیعیان دستور میداد، توصیه میکرد که برید پیش محمد ابن مسلم، برید پیش عبدالعظیم حسنی، برید پیش فضل ابن شازان، برید نرفا. لذا ما از زمان امام صادق که دیگه شیعیان زیاد شدن، جمعیت شیعیان زیاد شد و تشکیلات شروع شد، افراد که می اومدن امام صادق علیه السلام ارجاع می داد که برید از محمد ابن مسلم بپرسید. وکالت از اینجا شروع شد و هرچی عمر تشیع و عمر مکتب اهل بیت ادامه پیدا کرد، بعد از امامی، بعد از امام دیگر، به ویژه در زمان امام کاظم، این جریان وکالت خیلی وسیع تر شد. دیگه اوج وکالت در زمان امام کاظم علیه السلام بود. دلیلی هم که از امام کاظم بیشتر از این حال استفاده کرد، اون شرایط سیاسی حاکم زمان
خودشون بود،
هارون بود. هارون خیلی فضا رو بست، خیلی فضا رو بست، به گونه بود که ارتباط با امام کاظم ممکن نبود یا صلاح نبود، ولذا وکالت، وکلا این تشکیلات رو
دنبال
میکردن. و جالبه ها، واقعا یه شبکه است. یعنی حالا من شاید تعبیر من غلط باشه، ببخشید دیگه شنوندگان ارجمندم، مثلا یه کسی سروکیل در یه منطقه، او شبکه وکالت به اون متصل میشه، یه جا یه جا، همینطور یک خیلی کار
تشکیلاتی
واقعا عالیست. و این که واقعا همیشه دستگاه خلافت میترسه و میترسید اون موقع، چون دستگاه خلافت متوجه این کار بود. آقا دکتر قبلا هم گفتیم عباسی ها بهتر از اموی ها ائمه رو میشناختن. اموی ها خیلی غیر از معاویه، میدونید معاویه میشناخت، معاویه میفهمید، بعد از معاویه نوعا حکام اموی ائمه رو خیلی نمیشناختن. یه ذره عبدالملک هم چرا، مثلا هشام هم زرنگ بود، ولی یزید، خب بدونید یزید اصلا نمیشناخت. یزید اگه عاقل بود و اون معرفت چیزو داشت، این کارا رو نمیکرد، واقعا دیگه نمیکرد. ولی زا اموی ها این شناخت رو نداشتن، عباسی ها شناخت داشتن. قبلا هم شاید اشاره کردیم، چون عباسی ها با ائمه خان یکی هستن، اینا اصلا تو یک جبهه بودن، بعدن جدا شدند و بنی عباسی ها شدن ضد ائمه و دیدن عجب این ائمه، اونا نمیتونن، ائمه هم نمیتونن با اونا، بالاخره حق و باطل با هم که نمیتونه یه جا جمع بشه.
از یه جبهه بودن که همون در، یعنی حذف بنی امیه دیگه.
جبهه یک جبهه بودن قبل از پیروزی بنی عباس در مبارزه با بنی امیه یک جبهه.
درست. مثل اون مثال میشه در ما قبل از انقلاب، بله، جریان‌های مبارز، بله، اینجوری بود همه،
بله بله،
در راستای نگاه، بله، حضرت امام.
همین الان هم ممکنه برخی از جریان‌های سیاسی که رقیب هم هستن، خورد جریان‌ها وقتی رقیب جدی دارن با هم متحدتر هستن، وقتی رقیب جدی ندارن خود این خورد جریان‌های جریان بزرگتر با هم چی هن؟ رقابت میکنن. بله. حالا خیلی وارد جزئیات نشیم چون ممکنه مجبور بشیم مثال بزنیم، مثالمون غلط در بیاد، ولی ترسی از گفتن نداریم. مثالمون ممکنه، خب منم بلد نیستم. بله، منظورم از همجبهگی، همجبهه بودن بنی عباس با حضرت امام صادق علیه السلام در مبارزه جدی با اموی ها. و بعد که اموی ها منقرض شدن، عباسی ها خودشون شدن جبهه مقابل با ائمه. و عرض کردم چون میشناختن و میدونستن، لذا عباسی ها تلاششون خیلی بیشتره و البته با سیاست خاص خودشون.
یعنی بازم همون دستگاه خلافت در برابر دستگاه امامت
هست. بله بله، هیچ وقت متاسفانه یا هرچی دستگاه خلافت نتوانست با دستگاه امامت اهل بیت
سر سازگاری پیدا کنه.
دلیلش این بود که ائمه تعارف که نداشتن. امام وظیفش حفظ دین بود، تصحیح انحرافات بود. اونام از اونور اگر حرف صحیح ارائه میشد، مردم با سراغ اونا نمی رفتن.
درست.
حرف صحیح سراغ جعفر بن محمد، سراغ موسی بن جعفر واقعیتی است. لذا اونا هم اصرار داشتن حرفای صحیح و درست به مردم تحویل نشه. خب تحویل نشه، حرف غلط میخواستن بزنن، امام علیه السلام هم تعارفی نداره، چه امویه چه عباسیه، چه هر کیم، چه حسنیه، دیدید دیگه.
بله،
مثلا من متاسفم واقعا آقای دکتر، متاسفم. چند روز پیش من نماز جمعه بودم کرج، از نماز آمدم بیرون، در نماز جمعه کرج مثل برخی از شهرها یه کار خوبی انجام میشه که من خودم خوشم میاد از این کار، اینکه کاسب ها میان تو خیابون بعد از نماز جمعه بساط میکنن. قومم بود
بیشتر بود، الان کمتر شده،
نمیبینم
کمتر شده.
بهت فان خودم هم مقایدم، بعدم این بنده خدا هم باید تخفیف خوبی جنس ها رو به مردم میدن به هر دلیل. حالا لذا من معمولا میرم مثلا سویا میخرم، آره مقید هستم، حالا مثلا چیزایی که بدون، حالا همین سایی متعارفه که زندگی همون میگه
بیاری قرآن سوره جمعه عمل میکنه.
بله به نخوبه، اتفاقا من تشکرم کردم واقعش همینجا هم، حالا شاید چهار نفر دیگه بشنم، این کار خیلی خوبه. جاهای دیگه هم اگه دارن که خوب دارن، اگه ندارن جایی هست واقعا انجام میشه. بالاخره اونی که میاد نماز جمعه بعدش جنس مورد نظرش رو میخره، اونی هم که حالا کاسب میاد با وانتش میاد یه چیزی گیرش میاد، جمعه هست خیلی خوبه. همین بقول جناب علی عمل به نص آیه قرآن هم هست. عرضم رو این بود، من رفتم همین جمعه قبل از یه وانتی چیزی بخرم، داشتم هم نگاه میکردم و ببینم کدوم ارزونه و چیون حرفا، یک پسر جوانی به اون یکی گفتش که ببین حاج آقا آمده، میخواستم پرتقال بخرم، اون سواله رو بپرس. گفت نه خوب نیست. گفتم پسرم چرا خوب نیست؟
بپرس.
بپرس، من اینجا وامیستم، هم مشتری تو را بنداز، هم 200 کیلو هم به من پرتقال بده، هم سوال تو بپرس. خلاصه زود بگم، گفتش که حاج آقا امام حسین و یزید با هم فامیل پسرمو بودن. خب ما هم اینا رو حدودا شنیدیم، میدونیم دغدغه چیه دیگه. گفتم خب برفرض که بودن، آره، مگه من و تو با هم پسرمو نیستیم؟ من و تو هم چند نسل بریم بالا یه جا با هم میرسیم دیگه، همطور که من و تو پسرمو ممکنه باشیم، با هم فامیلیم در چند نسل. بله، امام حسین با یزید هم در چند نسل، اون موقع خب نزدیکتر با هم اینا قموخی شد. برای چی؟ گفت پس برای چی دعوا بوده؟ این دعوا سر قدرته. گفتم پسر خوبم، جوان خوب، آفرین، تو کاسبی، تو زحمت میکشی، سه شنیدی، ولی همه چیز رو به هم قاطی
نکن.
نکن اون بحث. بعد اینا میخواستن بیان، بذارید بگم، اینا میخوام سر غزه دیگه، میخوام بگن تو، بگن تو غزه هم بحث چیه؟ جریان قدرت این مردم بنده خدا دارن و چیه چیه از بین دارن میرن کشته میشن سر قدرت. مثلا اون جریان اسلامی میخواد من بگه من نمیدونم این رژیم قاسب صهیونیستی میخواد بگه من فلان، این وسط این حالا مختصری که من اونجا بنام مجال بود، من میتونستم بیشتر، ولی نمیخواستم حال مزاحم کس بشم بشم، ولی اینو براش عرض کردم و بعدم خواهش کردم با همین زبان الکلم، دستشام گرفت، ندادم پسرم من حرف میدادم، من خوشحال میشم شماها شبهاتون رو مطرح کنید، فکر کنید، مطالعه کنید، پای صحبت دیگران بشنوید، ولی به شرطش این که بیاد مطرح کنید و شرط دیگرش که همه چیز رو به هم قاطی نکنید. چشم، من عرضم اینه. بله، همینجا حالا پرانتزی بود، ائمه با بنی عباس فامیلن.
بله،
اینا بالاخره
عباس عموی پیامبره،
عباس عموی پیامبره. فامیلی بودن رو ما باید یادمون باشه، حواسمون باشه توی مسئله حیات فکری ائمه
نقش نداره.
لذا امام گاهی اوقات بر علیه برادرش، بر علیه برادرزادش، نمونش بین حسنی. اون چه که برای امام مهمه واقعا بینی و بین الله و بدون تعصب داریم بحث میکنیم مستند، همونیست که نقش امام در حفظ کیان اسلام، در تصحیح انحرافات و در تفسیر درست و تبیین درستی که از این داریم هی بحث میکنیم. اینو میخوایم بگیم بله گاهی اوقات بالاخره فامیلی هست، نمیدونم این حرفا هست. این خلافت هیچ وقت نتونست با امامت کنار بیاد.
به این دلیل من خیلی استاد شاید با همون نگاهی که از ایتالیا اشاره کردید، دو دستگاه خلافت و امامت در واقع دعوای است حق و باطل بودن.
بله همینه، نه شخص حسین نیست و یزید نیست، حق و باطله. معیار حق اونجا امام حسینه، معیار باطل هم اونجا یزید ابن معاویه.
در هر دوره و زمان هم میتونه استفاده
بشه. بله.
خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید از گروه فقه اندیشه رادیو معارف. بحث از کلام اجتماعی در حوزه امامت اجتماعی، بحث نوع نگاهی که اهل بیت با ایجاد تشکیلات در مقابل دستگاه خلافت و برنامه‌ای که دستگاه خلافت در حسب اهل بیت دنبال میکرد، که به مورد وکالت رسیدیم که توضیحات مقدماتی جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن. تا لحظات دیگر ادامه توضیحات رو خواهیم شنید.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
خب جناب استاد جبرئیلی، بحثتون نیمه تمام بود. اون خاطره که اشاره کردید اصل بحث ما در باب وکالت بود و اینکه خب وکالت الزاماً در مباحث اقتصادی نیست، امور علمی هم در بر میگیره. و جهت زمانی هم به شکل دقیق تر اگه بخوایم دنبال کنیم، امام صادق علیه السلام رو در واقع باید زمانش رو زمان بحث اجرایی شدن تشکیلات سوی اهل بیت بدانیم، و الا در زمان اهل بیت دیگه همونجور که اشاره کردید بحث وکالت به شکل محدود در ابعاد خیلی جزئی تر مطرح.
بله. ممنون. آخر جمله‌ام که راجع به وکالت بگم، بیشتر نهاد وکالت امام بیشتر در مسائل دینی و سیاسی تا مسائل پولی و اقتصادی و ریالی. من خواهشم اینه که این نکته مد نظر باشه که لازمه وکالت این نبوده. بله چشم، حتما بالاخره شیعیان وجوهاتی دارن، نزوراتی دارن، مسائل دیگه دارن، ولی اصالت ظاهرا در بحث وکالت با اقتصاد نیست، اصالت با همون رسالت امام هست. رسالت و وظیفه امام هم حفظ دین و تبیین مسائل هست. این وکلا این کار انجام میدن. نمونهش فضل ابن شازان، خوشم فضل ابن شازان در نیشابور که حتما قبلا هم صحبت کردیم، باز من عذر میخوام، البته گاهی ممکنه هم خوب باشه، گاهی شنوندگان هم لطف میکنن میگن که این حاشیه هم خوبه. فضل ابن شازان در نیشابور دفن دوستان ارجمندی که با ماشین خودشون میخوان برن میرن مشهد، حتما نیشابور توقف کردن، حتما برن اون کمال الملک و اینا رو برن عطار نیشابوری، فضای خیلی قشنگی است. ولی نزدیکی های اونجا که البته من مدت هاست خودم نرفتم با ماشین تو این مسیر، یا با قطار معمولا میرم که وای نمیسته، توفیق نداشتم قبلا، نه توفیق داشتم، حتما یه امامزاده محروقی اونجا هست و یک مزار فضل ابن شازان. خواهشن زائرای ولو برای تفریح، برای عصرونه خوردن، برای چای خوردن، برای نماز خوندن، حتما فضل ابن شازان رو برن، با فضل آشنا بشن، با تاریخ فضل آشنا بشن. انشالله یادشون افتاد، یادی از من شما هم بکنن.
الان بحث وکالت میخواد تموم بشه.
بله. پس وکالت راه دوم برای اجرایی کردن تشکیلات چیه؟ امر وکالت.
خب من اینجا دو تا نکته فقط بپرسم، ممکنه شنوندگان محترم بهشون سوال بشه. انتهای بحث وکالت رسمی تعیین شخص تا امام حسن عسکری است دیگه.
بله بله دیگه.
ما بعدش
بله. ما چرا؟
نو بربر
آره اونم لکی. در واقع نو وکالت بله. دیگه. ما تا واژه‌ای که ما برای اون بکاریم برای واژه نائب به دلیل خاص.
ولی بله هم معنای وکالت
بله بله بله. بله.
با این توسعه معنایی که شما
آره همینه. بعدم اون چهار تا وکلا و نواب اصلی هستند.
خود اونا هم تشکیلات رو شکل
دادن. هم وکلای زیادی مون تا اونا اون نائب اصلی است. از طریق اونا هم نواب زیادی. مثلا شما در همین قوم خودمون که الان هستیم امام نائب داره. نائبش که همین ابن باب وی که
پدر